بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مرحوم شیخ یک فرعی رو ذکر کرده، عنوانش هم اینه که لبشترا عبدن به جاریتین. اگر کسی عبدی را در برابر جاریهی خرید، کنیز و داد عبد گرفت. بعد هر دوتا را آزاد کرد، گفت اعتق تو هما، هر دو رو آزاد کردم. در واقع مقصود مرحوم شیخ اینه که اگر کسی در زمان خیار دفعتن واحدتن هم در سمن و هم در مسمن با هم تصرف بکنه، مثلا مشتری هم در سمن تصرف بکنه، یعنی معامله رو فسخ کردم، تصرف بکنه در مسمن، یعنی اینکه معامله رو امضا کردم. و اینم روشنه که امضا و فسخ دوتاش با هم غیر ممکنه، متنافی هستند. اگر مسئله فقط درباره بیع جاریه و عبد بود، میگفتیم خب اینا که دیگه حالا مبتلا به نیست و مطرح نمی‌کردم. ولی مسئله عبد و جاریه نیست، مسئله اینه که ذوالخیار هم در سمن تصرف بکنه هم در مسمن. یک تصرفش به عنوان فسخ، یک تصرفش به عنوان امضا. حالا چون در قدیم مثالش همین این مثال بوده، مثال عبد جاریه که کسی دفعتن واحده در هر دو تصرف بکنه. اما مثلا الان مثلا کامپیوتر هست، با کامپیوتر دیگه این خیلی چیزا ممکنه که هم در سمن هم در مسمن، مثلا با زدن یک کلید تصرف در هر دوتا باشه. بله، یا توی بورس، بله اینجور چیزی ممکنه. و بلکه حالا تو مسائل دیگر، مثلا فرض کنید که این درسته که آدم با یک صیغه عقد نکاح چند نفر رو بخونه. مثلا فرض کنید که دو تا دختر و دو تا پسر، عروس و داماد مشخص، که مثلا کدام این دخترها برای کدام یک از این پسرها. حالا وقتی میخوان عقد نکاح رو بخونن، کسی اینجوری عقد رو بخونه، بگه انکه تو هاتین المرأتین لهازین رجولین. خب این درسته دیگه. یا اینکه کسی حالا میخواد دو تا زن را دفعتن واحده برای یک مرد عقد بکنه، بگه انکه تو هما لهازر رجول. خب حالا اگر یک کسی بیاد مثلا دو تا خواهر رو برای یک پسر عقد بکنه، خب دو تا خواهر، اگر که این را عقد کرده عقد دیگری باطله، اگر که اون درسته این یکی باطله. یا مثلا یک مادر و یک فرزند دو تا را با هم با یه صیغه عقد کرد برای یک نفر، اینا محل بحثمونه. این مثالی که شیخ زده این تو مانن رو به همین مثال همین جوره دیگه، اگر که کسی عبدی را خرید در برابر کنیز، یعنی کنیز رو داد عبدو گرفت و بعد دوتا را آزاد کرد، اگر عبدو آزاد کرده یعنی معامله صحیحه، اگر که کنیز رو آزاد کرد یعنی این که معامله باطله. چه فرق داره؟ نه نکاح که واقع میشه فقط یکیش واقع میشه، دو نه دیگری. آره دیگه همزمان، همزمان دیگه. دلیل دیگه اینجا اگر که اگر این عقد واقع بشه اون یکی واقع نشود، اگر اون یکی واقع شد این واقع نشود. نه دیگه، نه بینید اصلا بحث این نیست که یعنی مثلا بیعی بود و خیار، نه بحث اینه ها که اگر که یک عمل یه تصرف هم فسخ باشه هم امضا، هم ابطال باشه هم تصحیح، هم تصرف در ثمن باشه هم تصرف در مثمن، این محل بحثه. یعنی یک عمل دو تا تصرف باشه و این دو تا تصرف هم با هم متنافی، این محل بحثه. یعنی مقصود اینه که این فرمایش شیخ خصوصیتی به عبد و کنیز ندارد، ربطی به اختصاص به بحث عبد و کنیز نداره، اختصاص به بحث بیع و خیارم نداره، به صورت کلی اینه ها، چه میخواد صیغه عقد باشه چه اینکه تصرف باشه. تصرفی که میتواند یک نوع ایقاع باشه، تصرفی که میتونه یک نوع فسخ باشه یا میتونه امضا باشه، حالا این تصرف دو جنبه داره، این موضوع بحثه. یعنی خصوصیتی توی این مسئله نیست، حال با این که نفرمودم ولی خب خصوصیتی نداره. نه تو روایات که نداریم، خب یه امر عرفیه دیگه، یه امر عقلاییه. خب اون حال میرسم که بگیم آیا بحث اعتقه مبنی بر تقلیب یا نه، همینه که شما میفرمایید. بله بله بله. خب پس این شد عنوان بس، عنوان بس این شد اگر که کسی در آن واحد دفعتن واحدتن یک تصرفی بکنه که دو جنبه داره و این دو جنبه هم با هم متنافی هستند. عرض کردم الان توی مثل بورس یا کامپیوتر خیلی راحت اینجور چیزا دیگه قابل تصور هست. خب اولا باید بگوییم که یه مرتبه این تصرف کننده، مثلا مشتری، این تصرف کننده فقط او خیار داره، یه مرتبه فقط بایع خیار داره و یه مرتبه هم هر دو خیار دارند. این سه صورت، در هر سه صورت یه مرتبه این تصرف کننده با این تصرف خودش قصد انشاء فسخ و امضا و هر دو رو داره. یعنی این که مثلا میگه هر دو رو آزاد کردم یا هر دو رو یه کلید میزنه تو هر دو تا تصرف بکنه، مقصودش اینه که در منطق الی تصرف کرده و این امضاء عقده، در منطق الان هم تصرف کرده و این فسخه. یعنی یه وقت حواسش هست به این که این تصرف هم فسخ است و هم امضاء، یه مرتبه هم غافله و یه مرتبه هم جاهله. اینها صور مختلف مسئله. مرحوم شیخ یه بحثی رو مطرح کرده تو مکاسب که باید ببینیم این اینجا میشه بگوییم از موارد اون مسئله است که میگویند همیشه فسخ بر امضاء مقدمه. بعد شیخ میفرماید که اینجا جای اون بحث نیست، تقدم فسخ بر امضاء در جایی که دو نفر مثلا یکی خیار داره یکی خیار نداره، اون که خیار نداره عقد از طرف او لازمه، کسی که خیار داره و عقد از طرف او جایزه میتونه فسخ کنه، فسخ این بر لزوم طرف دیگر مقدمه. این میتونه فسخ بکنه چیزی را که او نمیتواند فسخ کنه. اینو بهش میگن تقدم فسخ بر امضاء و این ربطی به ما نحنفی نداره. بعدم خود شیخ نظرش اینجا اینه که میتونیم بگوییم این دو تا تصرف، یعنی این یه تصرفی که دو جنبه داره، اینها با هم تعارض دارند، تنافی دارند، استصحاب بقای عقد میکنیم. میگیم قبل از این که این دو تا رو آزاد بکنه عقد صحیح بود، الان شک دارم عقد صحیحه یا نه، استصحاب بقای عقد میکنم. زمنن وقتی استصحاب بقای عقد کردیم میگیم که خیار ساقط شد به خاطر اینکه یه تصرفی کرد، حتی اگرچه این تصرف باطل باشه، چون تصرف باطل میتواند خیار را ساقط بکند. نیست من فعلی نفر، حالا شیخ هم همینه میفرمید یا این که حالا اینجا بگویم چون تعارض داره که شیخ میفرمید به هر حال فسخ با امضا، چون هر دو هم از یه نفره و دو تا عمل متنافیه. ضمناً اینم روشنه که اعتق عبد صحیحه به خاطر اینکه این کنیز را داده بود و عبد گرفته بود و عبد در ملک اوست، بنابراین این صحیحه. اما کنیز که از ملکش خارج شده نمیتونه اون آزاد کنه. این فرمایش شیخ، این فرمایش شیخ اینجوری تو مسئله بحث کردن چند تو اشکال داره. اولین اشکالش اینه که این که بگوییم استصحاب میکنیم میگوییم عقد صحیح است، پس این دو تا تصرف باطلند، یا این که بگوییم عقد صحیح است پس عتق عبد صحیحه و عتق جاری باطله. اینا که میشه اصل مثبت. علاوه بر اون که بچهی نداره کسی بگه عتق عبد صحیح، عتق جاری باطل، اینم وجهی نداره. به خاطر اینکه فرض اینه که این مشتری خیار داره و در زمان خیار تصرف در منطق لعنه، اونی که از ملکش خارج شده، تصرف در او صحیحه. همون بحث قبلی همین بود دیگه. پس این که جاریه رو عتق کرده باید بگوییم اون صحیحه، عبد را هم که بگیم که آزاد کرده از باب این که عبد و خریده، اینم مالک. پس اینجوری نمیشه بگیم که عقد صحیحه عتق دوتاشون باطله یا عتق عبد صحیحه جاریه باطله، اینجوری درست نیست. بهترش اینه که کسی اینجوری بگوید، بگه درسته که عتق عبد و جاریه همزمان بوده، دفعتن واحده بوده، ولی رتبتن عتق عبد بر عتق جاریه مقدمه. به خاطر اینکه این وقتی گفت دوتاشون را آزاد کردم، آزاد کردن عبد متوقف بر هیچی نیست، چون عبدو خریده بود، کنیزو داده بود، عبد رو مالک و لا اتق الا فی ملکه. یعنی اتق عبد متوقف بر هیچی نیست، اما عتق جاری متوقف بر ملکیت آنمای قبل العتق. یعنی وقتی کنیزی رو فروخته میخواد آزاد بکنه، با یه آنمای قبل از عتق این کنیز برگرده به ملک او و بعد آزادش بکنه. عتق جاری متوقف است بر یک ملکیت که الان وجود ندارد، متوقف است بر یک فسخ آنمای قبلی، در حالی که عتق عبد متوقف بر اینجور چیزی نیست. نه نمیخونه، من قبول دارم اونو استدلالش به عنوان شیخ میگفتم، اینو خودم از من. بله کلامش بله. نه اون یه بحث دیگه، اون بحث این بود که وقتی که یک بیعی صحیح انجام شد، یا مشتری کدام باید اول تحویل بدهد؟ باید. اینجا نه، بحث تحویل نیست، تحویلم انجام شده، یکی تصرف داره میکنه تو دوتاش. نه عبد و خرید جاریه رو داد، عبد رو مالک شد، جاریه رو مالک نشد. ولیکن شاید کسی اینطوری بگه، بگیم که در مسئله عتق عبد و جاریه با مسائل دیگه فرق بگذاریم، در باب عتق بگوییم که بنا شرع بر تقلیبه، یعنی شر میخواد هر کاری ممکنه انجام بده که عبد آزاد بشه. اینجا بگویم که عتق هر دوتا صحیحه، با اینکه دوتا عمل متنافیه. عبد آزاد شده به خاطر اینکه مالک بوده، کنیز هم آزاد می شود، کنیز مردم رو آزاد کرده، باید بدلشو بده. مهمه، اما اگر که اینجا میگیم که در مال مردم تصرف کرد، تصرفش باید بگیم باطله. اما چون بنای عتق بر تقلیبه، میگیم عتق صحیحه، فقط بدلشو باید بده. بله، این درسته که ما در مثل عتق دلیل داریم که عتق نمیشه معلق بر چیزی باشه، اجماع داریم برش. اما اینجور اجماعی نداریم که اگر کسی عبد دیگری رو آزاد کرد باطل باشد. اتفاقا برعکسش هم دلیل داریم، نه باطل باشه دلیل نداریم، عکسش رو دلیل داریم. ملکه اینجوری خوب داریم که اگر یک عبدی مال دو نفر بود، مشترک بود، اگر کسی سهم خودش آزاد کرد کلش آزاد میشه. این دلیل داریم دیگه. کسی که نصف عبد رو مالکه، اگر همون نصف آزاد کرد کل عبد آزاد میشه و اون نصف دیگر که مال مردمه میاد گردن این، باید پولشو بده. چرا نداریم؟ داریم، داریم. مکاتب همینه دیگه، مکاتب همینه. نه، همه معاملات عرض کردم، فقط در عتق بیان بگوییم که هر دو تصرف صحیحه از باب تقلیب. و اما حالا غیر عتق، غیر عتق حالا عرض میکنم، اگر یک کسی حالا غیر عتق در زمان خیار تصرف کرد، در هر دوتا، هم در منطق الان و هم در منطق الی، میگیم که هر دوتا تصرف باطلند. هر دوتا تصرف باطله، ولی خیار هم ساقط میشود به خاطر اینکه تصرف باطل کاشف از رضایت شخصی نسبت به منطق الی است. در بحث تصرفی که دلالت بر فسخ میکنه، مثال زدم به مثال اعانه بر اسم و عرض کردم که اگر یک چیزی عرفن اعانه بود یا شخصا قصد اعانه داشته باشه. نه نه، هیچ کدامش. نه فرض اینه که این آقای مشتری در زمان خیار تصرف کرده، در زمان خیار تصرف در منطق لعن صحیحه و فضولی هم نیست، فسخه، ولی فضولی نمیشه. این مثال رو هم قبلا عرض کردم که وقتی مثلا میگیم یک کسی مفسد اقتصادیه، یا باید عرفن این رو بگوین مفسد، یا اینکه خودش قصد افساد داشته باشه. در ما نحنفی هم این، اگر که خودش قصد فسخ داره ولو اینکه این عملش فسخ نباشد به خاطر اینکه معارض داره، پس خیارش ساقط می شود گرچه معامله صحیحه. فسخ کرده و این فسخ رو قصد فسخ هم داشته ولی فسخش باطله، عقد میشه صحیح. گفتیم مثلا یه مرتبه مثلا فرض کنید طرف جاهل میگه تو دو تاش تصرف میکنه، یه مرتبه غافله، یه مرتبه قصد عدوان داره. هم مردم که متشرع که بعضیاشون نیستن. خب هم شرع میگوید که نمیتونی دو تا تصرف رو با هم انجام بدی، اما عرف میگه انجام میدن. وقتی میگه انجام بخی از قصد هم فسخ داره، هم امضا و قصد شخصیه، چون قصد شخصی داره میگه فسخ باطله، ولی خیار رو هم ساقط میکند. این تا اینجا راجع به این مسئله شیخ. سید یزدی رضوان الله علیه تو حاشیه مکاسب یه دو سه تا مسئله اینجا ذکر کرده که اینا رو اشاره میکنم. سید فرموده که اگر کسی ادعا کرد من اصلا معامله نکردم، دعواشون شد با یه مشتری، با یه میگه اصلا من نفروختم، مشتری میگه فروختی، اگر که زمان خیار گذشته و با یه ادعا میکنه که نفروختم، اینجا باید بیانه بیاره. البته بستگی داره به این که الان مبیع تو دست بایعه یا توی دست مشتریه. اگر که مبیع توی دست مشتری باشه و بایع میگه من نفروختم و میخواد اینو پس بگیره، باید بیانه بیاره. و الا اگر بیانه نیاورد، ظاهر حال این که این مال در دست مشتریه اینه که مشتری مالکه. اما اگر که در زمان خیار بود، در زمان خیار بایه گفت که من نفروختم، اینجا نفس انکار بی خودش فسخ معامله است. در باب طلاق رجعی همه این رو گفتن که اگر کسی در زمان طلاق انکار طلاق کرد، گفتم من طلاق ندادم، این اگر طلاق داده باشه، خود این انکار طلاق خودش رجوع در طلاق حساب می شود. البته حالا شاید کسی بگه این انکار طلاق خودش دلیل خاص داره، و اگر دلیل خاص نداشت میگفتیم که کسی که مثلا در زمان خیار انکار بیع کرد میره توی بحث بیانه و قسم و این چیزا. ولی با توجه به این که فسخ لازم نیست با قول باشه، لازمم نیست با چیزی که شخصا دلالت بر فسخ بکنه. همین که کسی چیزی رو فروخته در زمان خیار گفت نفروختم، این عرفاً انکار بیه و انکار بی فسخ بی حساب می شود. دیگه اگر که انکار بی باشه معنیش اینه که دیگه من مدیون شما نیستم و لازم نیست مبیع به شما بدهم، این فایده رو برش داره دیگه. نه دیگه، نه همین خود تحویل دادن مبیع خودش یک ضرره. نه همین، این میگه اصلا من بیع نکردم که بخوام غرامت بدهم، منکر که لازمی چیزی اثبات بکنه، مدعی باید اثبات بکنه. پس نفس این که میگه که من بیع نکردم، این خودش فسخه. و اون چند تا مسئله دیگری هم که مرحوم سید بیان کرده همین جوری حل میشه ها، که خود انکار را میشود بگوییم عرفن یک نوع فسخ حساب میشه. قبلنم اینو مرز کرده بودم که بیانه ایم که در باب قضا میگوین، این بیانه نه به معنی دو شاهد عادل، بلکه بیانه به معنی قرائن و شواهد. معنای بیانه اینه، اگر که قرائن و شواهدی بود بر اساس اونها حکم میشه، اگر که نبود این اصلا منکر بیعه، قولش موافق با اصله و هیچ قرینه و شاهدی هم لازم نیست بیاورد. بله این، بله این میگه من اصلا فسخ نکردم، اصلا منکر اصل بیعه. آره دیگه، بله آره دیگه، مگه اینکه اون قرینه بیاره. بله حساب میشه، باشه حساب میشه.